بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
قطره باران ز ابری تر چکید، قطره خوردی قصه و در خود خزید. دال بده
دید قطره از همان بالا که بود، خالی از افسوس صد پشت رود. تو هم دال بده اگه راست میگی.
داد زد قطره که آها یادم آ، آب هستم با کم است آها ها ها
آها ها ها.
آره تحریر زد قطره.
خب من حالا چیکار کنم؟
الف بده تو هاها دیگه.
باشه آب هستم با کم است آها ها ها آها ها 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 ها. از دست شما ها.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام فردگار یکتا سلام، روز شما بخیر باشه. من کیانا فرنگ هستم و اینجا ساختمان پزشکان رادیو جوان. این ساختمون 6 طبقه میخواییم کلی بالا پایین بریم، طبقات مختلف و آخر سر سوار آسانسور بشیم بریم طبقه ششم، مطب یکی از پزشکان. همونایی که میخوان راجع به سلامتیشون بیشتر بدونن، کمتر مریض بشن و طولانی تر با کیفیت تر عمر کنن، بیان همین الان ساختمان پزشکان نوبت بگیرن. بعضی اوقات یک دفعه ما تصمیم میگیریم اصلا غذا نخوریم، یه دفعه تصمیم میگیریم خیلی غذا بخوریم و یک دفعه تصمیم میگیریم مثلا نمک رو کلن حذف کنیم، شکر و قند رو کلن حذف کنیم، یا اینکه از غذا خوردن احساس عذاب وجدان به اون دست میده و سعی میکنیم حتی غذایی که خوردیم رو یک جوری برگردونیم. ساختمان پزشکان طبقه ششم میخواییم راجع به اختلال غذا خوردن صحبت کنیم. پرخوریا، کمخوریا، غذا خوردنهایی که نصف شب پا میشیم میریم در یخچال باز میکنیم هرچی که بود میخوریم، پرخوری استرسی وقتی که دلشوره داریم، امتحان داریم، نگرانیم، اعصابمون خورده، یه ظرف بزرگ تخمه میذاریم جلومون و تا آخر دونه آخر میخوریم. میخواییم راجع به همینا حرف بزنیم. اون یخچالی که نصف شب نیمه شب باز میشن دیگه واقعا به فغان اومدن که ما دیگه هیچی نداریم، برید بخوابید. همه کسایی که این مشکلاتو دارن همین الان بیان نوبت بگیرن. اگه میخواین نوبت بگیرین جزء کسانی هستین که تونتون غذا میخورین، خیلی کم غذا شدین، خیلی زیاد غذا میخورین، میگه اصلا دست خودم نیست، هر اختلال غذا خوردنی دارید میتونید نوبت بگیرین. اگه میخواین نوبت تلفنی بگیرین 021-22-65-21-03. اگه میخواین نوبت پیامکی بگیرین 30881. و یادتون نره که ما ساختمان پزشکان. پزشکان 88 تو فضاهای مجازی هم داریم. همین الان برین اون قلب صورتی رو تو فضای مجازی ببینید و اونجا میتونید خیلی راحت ما رو پیدا کنید. خب ما چهارشنبه هم ساختمان پزشکان رو داشتیم و دعوت میکنم بریم ببینیم چهارشنبه چه خبر بوده تو ساختمان پزشکان و بعد برگردیم دوباره همین طبقه ششم.
خب پوستی که نه خیلی خشک باشه، چورو که بیش از حد داشته باشه، خشکی داشته باشه، یعنی فرد اشاره میکنه داره پوستم کش میاد، نه از اون طرف خیلی چرب باشه، میگه هر روز باید حمام کنم صورت هم بشم ولی پر چربی میشه و از لحاظ لاغری و چاقی هم نه قرار خیلی پفالود و ورم کرده باشه، نه از اون طرف باز خیلی
استخونی
خوش باشه، یعنی دقیقا اعتدال میشه پوست معتدل و مناسب از لحاظ طب ایرانی.
حالا چیکار کنیم این پوست معتدل بشه؟ همشو گفتید دلمونو سوزوندید دکتر.
سبک زندگی سالم گفتیم درختتون رو سالم میکنه، میوه هاتون بهتر میشه و پوست بهتری دارید. یکی خواب هست، متاسفانه امروزه خیلی خواب به هم ریخته، افراد دیر میخوابن، دیر از خواب بیدار میشن و بدخوابی، کمخوابی و بیخوابی داره پوست رو خراب میکنه. حالا شما هر چقدر میخوای کرم استفاده کن، ماسکای گیاهی یا شیمیایی یا هر جور دوست داری اپروچ یا رویکرد داشته باش، اصلش خواب هست. بعد از خواب ورزش و ماساژ هایی که خون رسانی به پوست رو بهتر میکنه. خیلی از پوست ها میبینیم یخ کرده، به اصطلاح به سنتی غلبه سردی داره، غلبه سودا و خشکی داره، این پوست باید ماساژ داده بشه، باید فرد ورزش کنه، گردش خونش رو بهتر کنه. مورد بعدی تغذیه است که ما بارها اشاره کردیم تو این برنامه که تغذیه بر اساس مزاج و غذاهایی که میخواید و مزاجشون رو بشناسید بسیار پوستتون اثر داره. خب پس بعدی پاکسازی و سمزدایی هست و مهمتر از همش یبوست هست. ببین میکروب های مضر روده رو پوست شما اثر میذاره، میکروب های مفید روده ها روده شما روی پوست بهتر اثر میذاره، یعنی پوست بهتر ناشی از گوارش بهتر، خواب بهتر، ورزش و خونرسانی بهتر، پاکسازی و سمزدایی بهتر و نکته بسیار مهم در عصر حاضر استرس، ترس، نگرانی که پوست رو خراب میکنه. برای اینکه آب رسانی پوست شما بهتر بشه این آب خالی ما در طب ایرانی میگیم مبدرقه، یعنی مواد رو بدرقه میکنه،
بکرم براق میکنه،
نه مبدرق یعنی بدرقه میکنه و از کلیه ها دفع میشه آب، یعنی شما فقط اگر آب بخورین مثلا نیم ساعت بعد یک ساعت بعد ادرار میشه و از بین میره. خب برای اینکه این آب رسان بشه، جذب پوست بشه، مثلا تخم شربتی، خاکشیر، گلاب، عرق بیدمش کن هستن، اینا رو اضافه کنیم به آب، آب رطوبت رسانیش بیشتر میشه. از لحاظ طب ایرانی مزاج هم مهمه، یعنی فردی که ما میگیم غلبه بلغم داره خودش اصلا پف کرده، خودش میگه دکتر انگار یک اسفنجم به خودم آب گرفتم، همچین فردی اصلا میگه من میل به آب ندارم. اما فردی که پوست خشکی داره، در واقع دچار پیری زودرس پوست شده، این نشون میده پوست خشک و دهایدری به اصطلاح داره که باید هایدریتش کنه، آب رسان انجام بده تا بهتر بشه.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
اما این ساختمان پزشکان طبقه ششم، مهمان مطب کدوم پزشک هستی؟ دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر عرض ادب، احترام، خوشحالم میبینمتون. خوبین؟
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام عرض میکنم. خیلی ممنون منو دعوت کردید و امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشید. منم الحمدلله خیلی خوب هستم و بخوز از این که پیش شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب آقای دکتر، فکر میکنم دیگه اون شنبه که قراره همه اون یه رژیم غذای سالم بگیری فرا رسیده دیگه. شنبه میخوایم راجع به تغذیه، شنبه اول آذر میخوایم راجع به تغذیه حرف بزنیم دیگه، چند تا یک دور هم جمع شن. دکتر میخوایم راجع به اختلال غذا خوردن، اختلال خوردن بگیم، چیا رو میخوایم صحبت کنیم که بعد بگیم مردم نوبت بگیرن؟ 30 ثانیه بفرمایید.
خب اصلا خود رفتار خوردن در حقیقت یک جوری وابسته به سیستم ژنتیکی ما، وابسته به سیستم تربیتی ما، در بچگی با چه غذاهایی به ما دادن، عادتهای غذایی که ما در خانواده داشتیم و همچنین فراهم بودن غذاهایی که الان دور و بر ما هستش. به طور کلی رفتار خوردن خب قطعا تأثیر بسیار زیادی بر روی سلامت ما هستش و یک قسمتی از سبک زندگی یا روش زندگی ما رو
تشکیل
میده. گاهی اوقات این رفتارهای غذا خوردن یک حالت ما میگیم آنومالی یا غیر طبیعی پیدا میکنه و این رفتارها ممکنه از بحثای مربوط به پرخوری های افراطی یا همون بینج ایتینگ باشه، ممکنه به حالت اعتیاد به بعضی از مواد غذایی خوردنش زیاد داشته باشن یا حتی بحثای کمخوری های عصبی هم جزی از این هستش که اینها رو من توضیح خواهم داد.
خیلی خوب، پس اگر بهتون میگن خیلی پرخوری، خیلی کم غذا هستی، رژیمای غذایی عجیب غریب گرفتی، یک دفعه تصمیم میگیری فقط میوه‌جات بخوری، وقتی که عصبی هستی، تون غذا میخوری، یا اینکه بالاخره هر مشکل غذا خوردن تقصیری دارین، همین الان نوبت بگیرید. 3881 نوبت پیامکی، 021-2265-2103 نوبت تلفنی.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
دکتر عبدالرضا نوروزی که متخصص تغذیه هستن، راجع به همین اختلال غذا خوردن اتفاقا اخیراً یک مقاله پژوهشی رو در واقع کار کردن که این مقاله پژوهشی رو من هم حالا یه مطالعه اجمالی کردم. آقای دکتر، چه چیزی پیش میاد، چه اتفاقی توی بدن ما میفته؟ بعضی ها تنش های عصبیشون رو فقط از طریق غذا خوردن حل میکنن. مثلا وقتی داریم یه مسابقه فوتبال نگاه میکنیم، خیلی هیجان زده ایم، واقعا بهترین راه اینه هیچی جلو دستمون نباشه، چون من خودم تجربهشو داشتم، 10 برابر معمول آدم یه چیزی میخوره. یا موقع امتحان سال کنکور همه چاق میشن چون خیلی تنش هم میشن یه جا میخورن. این به مغزمونه، به اینه که غذا خوردن یه تفریحه، به چی ربط داره که ما دچار اختلال غذا خوردن میشیم؟
خب واقعا به همه چیز، به همه مواردی رو که شما گفتین نقش خیلی زیادی دارن در رفتار خوردن ما. اصلا رفتار خوردن یک مفهومی چندبعدی و پیچیده است که به مجموعی از انتخاب‌ها، انگیزه‌ها، عادت‌ها و شیوه‌های فردی ما در انتخاب غذا و در خوردن غذا مربوط میشه. به هر حال این نوع رفتار نه تنها برای ما در انتخاب نوع غذا مؤثره، بلکه در اینکه ما چقدر غذا بخوریم، یعنی چه حجم از اون غذا رو بخوریم و همچنین چه زمانی شروع بکنیم به غذا خوردن میتونه مؤثر باشه. البته همونطور که در ابتدا گفتم، عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی، عوامل متابولیکی، منظور من از عوامل متابولیکی تغییراتی هستش که در قند خون ما هستش، تغییراتی هستش که در چربی خون ما اتفاق میفته، هورمون‌های بدن ما اتفاق میفته که این موارد ممکنه از بحث‌های مربوط به تغییرات هورمونی که در خانم‌ها در سنین باروری در طول ماه اتفاق میفته باشه تا بحثایی که بحثایی مثل همین هیجاناتی که ما پیدا می‌کنیم، دارید فوتبال می‌بینید، مسابقه جام جهانی یا
بله.
فوتبال
داربی
رو دارید نگاه میکنید و خب خود این هیجانات، خود اون هیجان باعث ترشح یک سری هورمون ها و یک سری ما میگیم نوروترانسمیتر هایی در مغز ما میشه و این نوروترانسمیتر ها به خاطر این هیجان ایجاد شدن خودش اثرات دیگه ای هم داره که یکی از این اثرات برای بحث مربوط به تمایل به غذا خوردن زیاد و یا تمایل به بعضی از انواع خاصی از غذا خوردنه. حالا شاید شما تعجب بکنید که حتی ما میبینیم که این هیجانات باعث میشن که تمایل ما به خوردن غذاهایی که صدای خاصی در موقع خوردن ایجاد میکنه زیاد بشه. اصلا یه بحثی رو ما الان میگیم به نام گاستروفیزیک، یعنی اون صدایی که بر اساس خوردن اون غذا در دهان ما ایجاد میشه، خود این میتونه در انتخاب اون مؤثر باشه. شما میبینید که همین اشاره‌ای که به تخمه کردین،
بله.
حالا ما مثلا این قضیه رو تو کشورهای حالا بگیم اروپایی مثلا به صورت خوردن چیپس و اینجور چیزا میبینیم، همون صدای کروچی یا حالا کرانچی
خرش
که ما با خوردن آره. تخمه داریم یا با خوردن این چیپس ایجاد میشه، خود این نقش خیلی زیاد یادی رو به خاطر اون نوع هیجانی که ما داریم به دست میاریم. که دقیقا شما میبینید که شما یک سریال تلویزیونی خیلی حالا دوست دارید رو دارید آره. نگاه میکنید، یک برنامه تلویزیونی مسابقه حساس رو دارید بله. میبینید، فوتبال رو نگاه میکنید، خود اینا باعث میشه که شما به خاطر اون افراد میبینید که من خیلی تخمه میخورم. این افراد اصلا علاقه هم خیلی به مغز تخمه نداره، اما همین که تخمه رو صدایی که ایجاد میکنه رو اینا میتونه مؤثر باشه. بس میبینیم واقعا یک چیز پیچیده‌ای هست. البته ما توی ایران هم بررسی‌هایی که انجام دادیم بعضی از این اختلالات حالا ما بگیم غذا خوردن اینها در ما زیادتر هستش و باید به این قضیه اشاره بکنم. به هر حال ما انسان نسبت به بعضی از مواد غذایی دوست داره بیشتر اونا رو بخوره، مثلا مزه شیرین. شاید حدود 80% انسان‌ها ما به صورت ژنتیکی طوری هستیم که اصلا غذاهایی که مزه شیرین داشته باشه ما اونا رو دوست داریم و اونا رو انتخاب میکنیم و غذای شیرین جلی ما بذارن بیشتر از اینا استفاده میکنیم. اما اگه بخوام دوباره برگردم به اختلالات غذا خوردن، چون خیلی از این موارد رو ما اختلال هم نمیتونیم بگیم، اما اون چیزی که ما به عنوان اختلال یا مشکل حالا پزشکی ما بخوایم در نظر داشته باشیم، دو دسته هستن به طور کلی. یک دسته اختلالات غذا خوردن کمخوری هستن، یک سری اختلالات غذایی پرخوری هستن. حالا مواردی که ما به عنوان کمخوری معمولا میگیم، حالا به اسم کلی آنورکسی
بله.
یا نروزا ما میگیم، اختلالات غذایی عصبی کمخوری هستش. شیوعش در کشور ما خوشبختانه خیلی کمه، شیوعش در کشور ما کمتر از 0.5% جامعه هستش و معمولا هم در خانومهای جوان، در دخترهای نوجوان، حالا شرایط خاصی داشته باشن دیده میشه. اکثر ما اختلالات غذا خوردن بیشتر به سمت پرخوری های عصبی میره که این پرخوری های عصبی هم خودش انواع اقسام داره. من فقط اینجا یک اشاره بکنم و که صحبتمو دیگه تموم کنم. ما مثلا ممکنه بحثای پرخوری های هیجانی یا ایموشنال ایتینگ، یعنی پرخوری های هیجانی هستش، ما به خاطر حالا هیجان، این هیجان ممکنه اینکه من هفته دیگه فارغ التحصیل میخوام بشم، ممکنه هیجان من بحث مربوط به امتحان باشه، یا لارو بحثای مختلفی که میتونه باشه. خود اعتیاد غذایی یا فود ادیکشن هم یک مورد دیگه است که معمولا فرد نسبت به بعضی از مواد غذایی یک تمایل بسیار زیادی رو پیدا میکنه و اینها رو میخوره. سندروم های شب خوردن شبانه، شب شام رو خورده دوباره دوست داره که بره یه غذایی بخوره، همون چیزی که اشاره کردین، در یخچال رو بله. باز میکنه، در کابینت رو باز میکنه، دنبال یک چیز، خودش هم میگه نمیدونم چی دلم میخواد، اما دنبال یک چیزی رو داره میگرده که استفاده بکنه. و اختلالات پرخوری افراطی یا همون بینج ایتینگ هستش که فرد، شما میبینید که در طول سال، بعضی از فصلها، بعضی از روزها، بعضی از هفته ها شروع میکنه به خوردنهای بسیار زیاد و بعدن هم خودش هم حالش هم بد میشه، ناراحت میشه، میگه آخه چرا من اینو خوردم، چرا من اون کیکی که حالا از تولد برادرم، خواهرم دیشب مونده بودش توی یخچال، بچه‌م مونده بود توی یخچال، نصف کیک مونده بود، من رفتم دوباره صبح بلند شدم همه نصف اون کیک رو نشستم خوردم، یا مثلا تخمه خریدم و نشستم همه این تخمه رو که نیم کیلو هم بوده نشستم تا آخرش خوردم. که البته خب اینها ارتباط بسیار قوی و پیچیده‌ای با عوامل روانشناختی مثل استراب، افسردگی، استرس و حتی اون تصویر بدنی که ما از خودمون داریم، اون چیزی رو که ما از خودمون در نظر میگیریم که حالا ممکنه دوستم نداشته باشیم، اینها نقش خیلی زیادی دارن.
دکتر نوروزی، گاهی اوقات ما وقتی که مثلا نصف یه پیتزا، نصف یه کیک، یه کمی از یه بستنی، یه شکلات از این کیک‌های شکلات خیس توی یخچاله، من خودم میگم برم، یعنی هی میگم نرم در یخچال، میرم میخورم، خیالم راحت میشه، به یه آرامشی با خودم میرسم. بعضی وقت اینجوریه، بعضی خوراکی که دوست داری ما رو وسوسه میکنن. آقای دکتر، بعضی اصلا برعکسن، واقعا اعصاب همه رو خرد میکنن، هیچی نمیخورن و همش میگن وای نه من نمیخورم، این کالری داره، چاق میشم. این بعضی رو الان میبینیم که دیگه واقعا به نظر من اینا دوچار یه لاغری افراطی شدن و مثلا توی دوران نوجوانی میبینیم مثلا هیچی نمیخورن بچه. این کمخوری ها چی دکتر؟ این هم اختلال ها؟
این ها هم اختلال، کمخوری های عصبی خب یک اختلال پزشکی هستش،
بله.
نیاز به درمان پزشکی و نیاز به درمان تغذیه‌ای داره و اکثر اوقات این افراد اون چیزی که از بیشترش برمیگرده به اینکه اینها خودشون رو همیشه چاق میدونن. شما میگید بابا لاغر هستی، سایز است انقدر شما، بازم میگن من لاغر هستم، همش میاد از پدر مادرش، از همسرش، به نظر تو من چاق نیستم، من چاق نشدم الان. یا مثلا یکی از شایع ترین مواردی که اینها ذکر میکنن اینه که آره من پریشب رفته بودیم دیدم خونه مادرم اینا غذا داد، مثلا میدونم من صبح اومدم رفتم خودم کشیدم 2 کیلو وزنم زیاد شده. اصلا این امکان پذیر نیست شما بعد از خوردن حتی یک روز کامل هم شما پرخوری کامل داشته باشین شما 2 کیلو وزنتون زیاد بشه. و خب این افراد بعدا متمایل میشن به یک سری رژیم های عجیب و غریب. این رژیم عجیب و غریب ممکن از رژیم نخوردن باشه، اصلا هیچی نمیخوره، شما میبینی که از صبح تا شب هیچی رو، این غذایی رو نمیخوره، حالا یه آبی یا مثلا به صورت افراطی چای و قهوه معمولا این افراد مصرف میکنن، یا اینکه میرن به سمت یک سری رژیم های عجیب و غریب، مثلا رژیم خامگیاهخواری، مثلا
بله.
رژیمی که من 40 روز میخوام رژیم حالا با قول معروف تصفیه یا دیتاکس یا سمزه‌داری یا پاکسازی،
بله.
اصلا پاکسازی رو من میخوام انجام بدم. خب اونها میبینین که یک سری رژیم های عجیب و غریب، اصلا از این جهت که این رژیم ها یک ماده غذایی رو زیاد داره، بله ممکنه یک رژیم باشه که پر از انواع ویتامین ها باشه، بله، اما این رژیم غذایی برای سلامت بدن ما کفایت نمی کنه و اینا تو همین چرخه هستن و اینا معمولا وزنهای بسیار پایینی دارن. ما بعد این رو هم من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما یک لاغری داریم،
بله.
لاغری جزء اون محدوده وزن طبیعیه. خب وزن طبیعی برای مثلا یک قد، یک جنسیت و یک و یک سن از یه حدی شروع میشه. ما میگیم وزن طبیعی برای این خانم از وزن مثلا 58 کیلو شروع میشه تا وزن حدود 65 کیلو. از 65 کیلو نباید بالاتر باشه، از 58 کیلو نباید پایین باشه. حالا بس این که فرد خودش چه استایلی رو دوست داره، چه نوع تیپی رو دوست داره،
بله.
بعضی از افراد میگه نه من دوست ندارم، خیلی دوست دارم به قول معروف تایپ کروی داشته باشم، دوست دارم به هر حال یه مقدار
در واقع عضلانی تر باشم،
یک سری تایپی هست ممکنه، من اصلا دوست دارم تایپ اسلیم داشته باشم، تایپ لاغر داشته باشم،
بله.
یا بعضی که البته این خوب نیست دیگه تو افراطه میگه من میخوام سایت خیلی لاغر یا به قول معروف اسکینی داشته باشم،
بله.
که الان دیگه
پوست و
استخون میشه دیگه، دقیقاً که الان ما میبینیم که اینها تقریبا مثلا همین پوست و استخون یا سایز اسکینی اصلا اینا رو الان دیگه حتی تو جشنواره‌های مد، جشنواره‌های لباس در خارج از کشورم اصلا این تیپا رو دیگه ممنوع کردن، برای اینکه میگن اینا خودش بدآموزی ایجاد میکنه، این یک آدم سالم نباید اینطوری پوست و استخون داشته باشه. پس بنابراین ما یک وزن طبیعی داریم و یک وزن سوء تغذیه داریم و اکثر این افرادی که این ویژگی رو دارن اینها دچار سوء تغذیه یا مالنوتریشنن. تازه ما با رژیم غذایی و مسائل دیگه میخوایم اینا رو از این وضعیت سوء تغذیه در بیاریم بکنیم یک فرد با وزن لاغر حالا در محدوده طبیعی.
خیلی خب دکتر نوروزی، چون من میخوام یه سری برم طبقه پنجم جایی که مامان باردارا هستن، فقط میخوام این رو ازتون کوتاه بفهمید، در دوران بارداری آیا رژیم های غذایی که محدودیت کالری دارن، افراد میگن خیلی چاق شدن بزن لاغر شم و اینا، به این صورتی یا نه اگر کسی بخواد تو لاغری هم وزنش رو کنترل کنه که متخصصان زنان ارجاع میدن، اون یه رژیم خیلی ویژه و یه برنامه‌ریزی خاص دوران بارداری داره؟
به ما اصلا در دوران بارداری برنامه‌ای به نام رژیم های کاهش وزن نداریم، یعنی چیزی به نام کاهش وزن ما در رژیم بارداری نداریم. ما خیلی ساده بخوام بگم، ما برای مادران باردار بر اساس حالا اون منحنی های وزنگیری میگیم برای مادر باردار ما انتظار داریم که یک وزنگیری، حالا کسی که اگه وزنش طبیعی باشه در زمان بارداری، یک وزنگیری حدود بین 11 کیلو تا 14 کیلو داشته باشه تا قبل از زایمانش. و معمولا خانوما که وزن نرمال داشتن این 11 تا 14 کیلو رو وزنگیری داشته بکنن، معمولا با شیردهی تا حدود یک سال بعد از زایمانشون این یا این 11 تا 14 کیلو برمیگرده و وزنشون کم میشه. معمولا برای خانم ها وزنگیری کمتر از 11 کیلو رو خب ما خیلی دوست نداریم باشه، وزنگیری های بالای 14 کیلو هم دوست نداریم. و این رو هم اشاره کنم که معمولا وزنگیری در مادران باردار هم در مراحل مختلف بارداری متفاوته. مثلا ما تا هفته 16 هم یعنی ماه 4 هم مثلا افزایش وزنی که انتظار داریم در حد حدود حد اکثر 1.5 تا 2 کیلو ما انتظار داریم. بالاترین میزان وزنگیری معمولا از هفته های 28 به بعد هستش که ما این رو در نظر میگیریم. و وزن مادر واقعیتش اینه که ارتباطی به وزن جنین هم نداره. بعضی وقتا مادر رو میگم من خب بچه‌م بزرگ باشه به دنیا میاد وزنش خوب باشه و با خودشون شروع میکنه به پرخوری‌های زیاد. نه، واقعا چنین چیزی ارتباطی نداره. سیستم بدن موتوری هستش که بچه جنین همه نیازهاشو از مادر دریافت میکنه و واقعا مادری هم که باردار میشه از لحاظ تغذیه اون حداقل‌هایی رو برای بارداری تو بدنش داشته. چون اگه مادر بارداریش، اگه مادر از لحاظ تغذیه‌ای کم بود داشته باشه اصلا باردار نمیشه، یعنی اون طبیعت و بدن اجازه بارداری به مادر رو نمیده.
بسیار خب. خب خیلی سریع آسانسور خیلی وقت زدیم دیگه، بریم طبقه پنجم، برگردیم دوباره طبقه ششم، بعد نوبت‌ها رو بدیم.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، سمیه هستم، بارداری اولمه، ماه نهم.
سمیه جون مبارکت باشه، فرزنده
اول.
فرزند اول. بله. چطور گذشت دوران بارداری؟
خدا رو شکر دوران بارداریم خیلی خوب بود، راضی بودم نسبت به خیلی.
پسر یا دختر؟
دختر.
زمانی که متوجه بارداری شدی چطور اطلاع دادی به بقیه؟ اصلا خودم چطور متوجه شدی؟
راستیتش رو بخوام من تا نزدیک دو ماهگی متوجه نشده بودم هنوز. بعد که متوجه شدم هیچی، گریه کردم به خانواده من که گفتم، اونام همینطور از خوشحالی گریه کردن.
برفتی صدای قلبش رو شنیدی؟
بله، اون موقع یادم میاد واقعا اصلا یه حس عجیب غریبی بود.
و اینکه فکر میکنی دو ماه موجودی با تو بوده، درست، کنارت بوده و تو حسش نکردی و الان داره قلبش میتپه.
درسته، یه موجود زنده است دیگه، بالاخره چی میگن؟ آدم یه گل میبینه حس داره بهش، یه برگش میفته، حالا چه برسه به یه بچه، یه جنینی توی وجود خودت داری حسش میکنی. خب خیلی شیرینه، این واقعا اصلا یه حسی داره. کسی که این اتفاق واسه شون میفته میفهمن.
اگه رفتی که گفتن این کوچولو دختره مونس مامانه،
4 ماهگی 18 هفتگی اینطورا بود که رفتم. خب من خودم خیلی دختر دوستم، بعد به خاطرم خیلی خوشحال شدم.
اسمم انتخاب کردی حتما برای این دختر؟
اسمش راستیتش تقریبا به توافق رسیدیم که سوین باشه.
سوین خانوم بشه انشالله که نامدار باشه. راضی که تو این سن مامان شدی؟
احساس میکنم زودتر اگه بود خب لحاظ صبر و حوصله و خیلی چیزا جلوتر بودم، ولی خب آره الانم باز دیر نیست به نظر خودم.
و چقدر کمکت بودن، چقدر درکت کردن؟
خوب بودن همه،